با درود بر شما وطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. همونطور که مطلع هستید متون کهن میاریم خدمتتون و میخوانیم. امشب هم مطالب مهمی هست که با شما در میان خواهم گذاشت بعد از خواندن این غزل بسیار زیبای حافظ. هاشا که من به موسم گل ترک می کنم، من لاف عقل میزنم این کار کی کنم. مطرب کجاست تا همه محصول زهد و علم در کار چنگ و بربط و آواز نی کنم. از قیل و قال مدرسه حالی دلم گرفت از قیل و قال مدرسه حالی دلم گرفت، یک چند نیز خدمت معشوق و می کنم. کی بود در زمان وفا جام می بیار، تا من حکایت جم و کاووس کی کنم. از نامه سیاه نترسم که روز حشر با فیض لطف او صد از این نامه طی کنم. کوپه که صبح تا گله های شب فراق با اون خجسته طالع فرخنده پی کنم. این جان عاریت که به حافظ سپرد دوست، روزی رخش ببینم و تسلیم وی کنم. هماره صحبت در سر این است که زمان یک کار جدی در باب مطالب سیاسی و موضوع آزادی رسیده است و داستانهای از این قبیل. خدمت شما عرض میکنم بله، مشکل ما هم همین جاست. یعنی ما کشور سراغ نداریم که 150 سال برای آزادی جان بکند و هنوز در خم یک کوچه باشد. از این استبداد به اون استبداد، از این پوتین به اون نعلین. و علت این بوده است که عرض کردم ما اینستیتوشن، مؤسسه نداشتیم. مؤسسه آزادی برای آزادی مؤسسات نبوده است. بسیار غریب است که ملتی 150 سال برای آزادی عرض کنم که جان بدهد و خون بدهد و رنج بکشد و یک حزب ما هنوز نداشتیم. آقا یک حزب برای آزادی ما نداشتیم، هنوز حزب نداشتیم. یه تعدادی باشگاه های سیاسی از می شود که سعی درست شد در روزگار قدیم و اینها که اینا شب دو میشن عرق می خوردن و مهمل می گفتن. حزب ما نداشتیم. حزب به معنی اخص کلمه حزب توده بوده که اون هم ماهیتش معلوم هست. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برام دکتر مصدق هم که آمد و رهبری ملت رو به عهده گرفت، حزب تشکیل نداد. گفتن که ما یک جبهه می خواهیم برای عرض کنم که آزادی و موضوع قانونمندی و مسئله نفت و اینها. اسمش شد نشنال فرانت، یعنی جبهه ملی. و بدون حزب میسر نیست. در حقیقت ما در تاریخ این مملکت 2500 سال ما انواع حکومت ها همه چیز میگویند در ایران در بوته آزمایش رفته جز آزادی. در خاورمیانه در حقیقت انواع اقسام حکومت های خونریز، کسانی که از کله ها مناره می ساختند، کسانی که نمیدونم صدها هزار نفر زندانی میکردن، دست میبریدن، پا میبریدن، قتل عام میکردن، غارت میکردن، انواع اقسام این از این نوع حکومت ها بوده. اما آزادی چیزیست که هنوز در بوته آزمایش نرفته در خاورمیانه متاسفانه، در حالی که جهان رو به آزادی است و گرایش های انسان ها برای استیفای حقوق انسان ها هست زیر سایه قانون، در کشور ما خبری نیست و ما هیچ حزبی نداشتیم هنوز. در واقع به تاریخ ایران هم که نگاه کنیم میشه بعد گفت عرض کنم که این اسماعیلیان نوع حزب بودن. اما در دوران مدرن ما حزبی نداشتیم. و یکی از دلایل اون، البته دلیل عمدهش این است که استبداد اجازه تحزب نمیدهد. کار سیاسی مفید و دارای کاربرد از طریق تشکیلات سیاسی است که ما عقب هستیم. شاید 150 سال از پاکستان عقب هستیم. در موضوع عرض می شود که فرایند سیاسی نزدیک به آزادی ما بیشتر از 100 سال از پاکستان عقب هستیم. پاکستانی ها داره تشکیلات سیاسی هستن با اون همه عرض می شود که تعصبات دینی که هست در پاکستان. عرض کردم اینا چون هویتی ندارن به ریسمان پوسیده اسلام آویختند و زبان اردو، معذالک داره تشکیلات سیاسی هنوز هستند و در این انتخابات اخیر نشان دادن. از هندوستان که گمان می کنم 400-500 سالی باید ما عقب باشیم متاسفانه. این است که بایستی فکری کرد بدون حزب میسر نیست، چون استعدادهای سیاسی و کوشش‌ها و تلاش‌های سیاسی برای پیکار برای آزادی از طریق تحزب است، طریقی است مدنی. حالا موضوع عرض کنم که خشونت و اقدام مسلحانه و اینها همواره در مملکت ما بوده. تاریخ ایران تاریخ اقدام مسلحانه است، از قدیم به جدید، از روزگار هخامنشیان تا همین روزگار قاجارها این بازی قدرت ادامه داشته. وقتی که دولتی ضعیف میشد یه قدرتمندی میامد به ضرب شمشیر، یکی یکی شهرها رو میگرفت تا پایتخت رو میگرفت و اون شاه رو یا میکشت یا اون شاه فرار میکرد. و هر صورت وقتی که خشونت به میان آمد، اون خشونتی که خشونت قبلی رو از میان برده یا از میدان بدر کرده، اجازه تشکیل یک تشکیلات مدنی رو به مردم نمیده، چون زورمندتر سر جاش میشینه. همین داستان عرض کنم خمینی و دار و دستش و اینها به همین وجه بود. بنابراین راه چاره برای رسیدن به آزادی حرف زدن نیست و عرض میشود که غر زدن و آخوندها و تو تاکسی و نمیدونم در نونوایی و اینها. چارش تشکیل عرض میکنم تشکیلات سیاسی، احزاب سیاسی با اساسنامه مشخص، با مرامنامه. کمبود عقیده نداریم، ماشاءالله همه صاحب نظر هستن. فکر نمی کنم که یک ایرانی باشد که بگوید من صاحب نظر در امور سیاسی نیستم. بنابراین کمبود عقیده نداریم، کمبود تشکیلات منظم سیاسی برای حصول آزادی در کشور ما هست و رژیم ها آمدن یکی پس از دیگری اجازه عرض کنم که تشکل رو ندادن و گرفتن. این چند نهادی هم که در روزگار مشروطه درست شده بود اینا هم زدن از میون بردن، 4 تا روزنامه‌نگار و 5 تا نویسنده و چند تا روشنفکر رو، عرض کنم 2 تا حزب نیمه جان و اینها رو همه رو از میون برداشتن و خلاصه یکی به نام سرزمینم رسیدن به دروازه های نمیدونم چی، یکی هم به نام الله و مالک اشتر و نمیدونم حبیب ابن مظاهر و حسین تشنلب و اینها آزادی رو از مردم گرفتن و مردم رو از صحنه سیاسی بیرون کرد. اما لازمه این داستان عرض می شود که نیمه کاری نیست که یک غمزه‌ای بکنیم و عرض می شود که بعد فرار کنیم. این داستان آزادی عرض کردم، این داستان آزادی داستان خارمایه این نیست که حالا مفت و مسلم حالا بنشینیم پای سماور و به تیوی نگاه کنیم آزادی هم خودش بیاید. به 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 چه گلستانی شد ایران، به به قانونمندی در تمام کشور، هیچ کس دیگر از دولتش نمیترسه، دولت ها در راستای خواست ملت ها هستن، قاضیان عادل در سر تا سر کشور اینها مشغول هستن به رتق و ختم امور. این سهاری بی آب و علف ایران همه آباد شد، عرض شود که کار به دست شایستگان افتاد مجانی. چنین تشکیلات مؤثر نیست، آقا مجانی چیزی به دست نمیاد. به جهت این که همواره این دیکتاتورها آمدن و عرض می شود که پدری کردن در حق ما، ما عادت کردیم به چیز مجانی. نشستیم دولت که این جاده رو میکشه، دولت که این نمیدونم بیمه رو مجانی میکنه، دولت که این بنزین و فلان میکنه. عرض کنم ما کمی تنبل شدیم، یعنی این تفکر اقدام و عمل از ما گرفته شده. دوست داریم چیز مجانی، عجب چیزیست مجانی، هر شبت که مفت خیلی خوبه. و با همین از این روانشناسی بود که خمینی استفاده کرد، گفت برق مجانی میکنم، پول مجانی میدم، پول نفت در خانه ها میدم، نمیدم چی فلان، بانک نباشد، مرابحه نباشد، نزول نباشد. اون آقا عجب شد یه آخوندی اومد به ما مجانی میده. اما دیدیم که گلوله هم مجانی به ما نداد، یعنی که وقتی بچه های ما رو تیبارو میکردن میبینن در خانه زنی میزن آقا خرج داشته این گلوله، 4 تا فشنگ جسه مصرف کردیم، 4 تا 5 تومان عرض کنم که 20 تومان بدهید. پس چیز مجانی نشد، چیز مجانی میسر نیست. آقا در جهان هیچ چیز مجانی نیست. عرض کردم این خورشید تابان که به همه میتابه، به سر کس و ناکس داره میتابه، با این بخشندگی و بزرگواری که او راست به طور طبیعی، اینم مجانی نیست. آقا ثانیه نمیدونم 400 500 بیلیون تن داره بیچاره هیدروژن مصرف میکنه که من و شما سرمون رو بخارونیم کنار دیوار چپق بکشیم به راحتی. باری این داستان آزادی و همین کشور رو نگاه کنیم، آقا اینا شجاعان بودن، از جانشون مایه گذاشتن که توانستن آزادی به دست بیاورن. کشورهای دیگر در فرانسه، انقلاب فرانسه، در همین روسیه، در هر جای جهان که کار سیاسی شده است مجانی نبوده، یعنی که عرض شود که این مهمترین امر ملی که به دست آوردن عدالت اجتماعی و آزادی هست، اینجور نیست که حالا ما گمان کنیم که همینجوری حالا در طبق اخلاص جبرئیل رو خدا میفرسته فردا یک مجلس ملی و یک دولت فلان اینجوری مؤثر نیست. این است که کار آزادی شرط اول شجاعت هست، شجاعت، این شجاعت و ایثار اینها امروز اگر نگاه کنی به جمهوری اسلامی، از تنها گروهی که میترسه مجاهدین هستن. حالا من با اندیشه های مذهبی مجاهدین بسیار مخالفم، بارها هم گفتم، اما شجاعت رو این گروه نشون دادن خودشون. هیچ باکی و ترسی این جمهوری اسلامی از این طرفداران سلطنت و اینها نداره. میدن در این گروه فقط حرف هست و اینها، اما از مجاهدین وحشت داره، به جهت اینکه اینا روزگاری شجاعت های فوق العاده نشون دادن. از همون زمانی که شروع شد ایثار، شجاعت، اینها. حالا این به معنی نیست که بنده موافق هستم با کارهای نمیدونم تخریب و بمب و این صحبت ها، اما شرط اول کار آزادی خواهی شجاعت هست. آدم بزدل و مصلحت جو نمیشه بد باش عرض کنم که طریق آزادی طی کرد اینها. و تا اونجایی که به بنده مربوط هست، این یک اپوزیسیون یک نفره بوده از ابتدای کار. از روزی که بنده آمدم در این مملکت قریب 34 سال پیش، سال 1974 اینها، فکر کردم مشکل ما چیست، چرا ما قد درمانده هستیم، برای چه، با این همه تاریخ و فرهنگ و گرفتاری ما چیست و اینها. فکر کردم آگاهی ما کم هست و بعد برخورد کردم به این سخن افلاطون که هر فضیلتی خاستگاهش خرد هست، دانایی هست و اینها. فکر کردم که بهترین راه این هست که ما در بازشناسی این خرد گم شده بکوشیم. این عرض کنم متون رو که من میارم خدمتتون، به خصوص شاهنامه فردوسی و سعدی و کلیله و اینها، که ما یه بازشناسی بکنیم این هویت ملی رو، عرض کنم که این هسته هاش رو در خود تقویت بکنیم، به جهت اینکه عرض کردم درخت تا تنه‌ای نداشته باشه و ریشه‌ای نداشته باشه میوه هم نخواهد داد. این بازسازی شخصیت که از ما گرفتن متاسفانه و ما رو در فرایند بی‌هویت شدن قرار دادن، این رو بایستی تقویت بکنیم، قضایای مربوط به هویت و اینها رو. و چند سالی است که عرض کنم که ما در این شهر فرشتگان به این کار مشغول هستیم. و یک عرض کردم حسین یک نفره، البته خب این به جهت این است که روبنای این داستان سرزمین جاوید بنده هستم، که خدمتتون هستم با این طرز اندیشه که شما آشنا هستید و طرز فکر و رفتار و کردار که شما میدانید. اما دوستان بسیار بسیار فداکار و بزرگواری دارم من، عرض کنم که نامشون رو بسیار بردم اینجا خدمتتون. و اگر روزی برسد که گمان این باشد که عرض کنم که آمادگی هست برای چنین کاری، حتما به عرض شما خواهم رسانید. این مطلب رو خواستم گفته باشم. ما کار رو تا اینجا رسانده ایم با کمک دوستان و فکر میکنم تاثیرش بسیار خوب بوده از اون چه من میشنوم و عرض کنم که از ایران خبر میرسه، از نامه ها و اینها. امیدواریم بتوانیم کارها رو گسترش بدهیم. باری از این هم بگذاریم. پس فراموش نکنیم که بدون تحزب و تشکل نیروهای ما روی هم جمع نخواهد شد. به طور انفرادی ما یک فریاد خواهیم بود منفرد که به جایی نمیرسد و رژیم هم بسیار خوشحال است از این پراکندگی و پریشیدگی مثلا اپوزیسیون. چگونه است ما داره یک تشکیلات حزبی نیستیم؟ چرا پاکستانی ها دارن؟ چرا هندی ها دارن؟ چرا همه جهان در حال کار آزادی هستن؟ داره تشکیلات هستن اما ما نیستیم. بنده بیاد دارم به دانشگاه میرفتم، به وقتی وارشان میدم 15-16 تا دانشجوی کره‌ای هستن این تشکیلات دارن، تشکیلات دانشجویان کره‌ای. و همه ملت‌ها به همین وجه اگر مشکل بزرگ ما آزادی است، واسه اولویت ما هم عرض کنم که انجام کاری باشد که نهایت راه به آزادی برسیم. باری برگردیم سر موضوع دیگر. در روز دوشنبه خدمت شما عرض کردم که تفاوت هاست بین بلد بودن و شناختن. یعنی بلد بودن و شناختن تفاوت ها دارد. مثال راننده رو بردم خدمتتون و خلبان، که خلبان بلد هست هواپیما رو بلند بکند و در یک جای فرود بیارد، اما شناخت هواپیما در حیطه دانش این آقا نیست. بنابراین اگر کسی کاری رو بلد هست، دلیل این نیست که اون مطلب رو به خوبی میتواند بشناسد. و این داستان دین که عرض کردم خدمتتون، که این آخوندها مکانیک دین هستن، اینها بلد هستن اما شناختی از معرفت متعالی ندارن، هرگز نداشتن این آخوندهای سنتی قشریون. یعنی با اینها اگر بنشینید و برخیزید و رفتارشون رو کتاباشون کنید، اینها در بند تظاهر به بلد بودن مکانیسم دین هستن. حالا صبح شده بلد هستن دقیقاً در چه ساعتی در چیز که بچه نماز صبح را خوان ولوالین رو تا کجا کشید، عرض می شود که مراسم و مناسک حج چگونه است، اینا رو بلد هستن. اما این بلد بودن این آخوندها از این قضیه دین، اگر مقصود دین امر متعالی باشد، اینا هرگز به ذهنیت متعالی نرسیدن، به شناخت درست معنویت آخوندها نرسیدن. حداقل همین کمبود بوده که سبب پیدایش عرفا شده، چون عرفان می دانید یعنی شناخت، عارف یعنی کسی که شناساست. اینا بعدن دیدن که آقا این دولا و راست شدن و مکه رفتن و اینها رو که هر کسی بلد انجام بده، این به شناختی منجر نمیشه، باید یه طریق جدیدی ابداع کرد، یک عرض کنم که راه دیگری برگزید و طریق دیگری رو برکشید برای شناخت. و این است که عرفان به وجود آمده است برای شناخت معرفت متعالی. و عرض می شود که عرفا به وجود آمدن که همواره در تضاد بودند با این قشریگری آخوندها و این حرکات و سکنات اینها، که واقعا مایه نفرت روشنفکران بوده از ابتدای کار. وقتی نگاه میکرد این آخوند صحبتش چیست، سطحی، نمیدونم حرکاتش اینها. و وقتی که ما نگاه کنیم به این، عرض کنم، اون چه آخوند توصیه میکند که شما نمازت رو بخوانی، روزت رو بگیری، نمیدونم اول نماز، دوم روز، سوم نمیدونم جهاد، پنجم فلان اینا، بعد میرسیم به صحبت دکارت که خب این که هر بیشعوری بلد این کار رو انجام بده. پس در پیشگاه این خداوند دو قدوشاب یکیه، یک آدم هوشمند دانا هیچ تفاوتی نمی کنه با آدم بسیار سفیه خرف. اگر معیار اینها باشد که هر کس اینها رو انجام بدهد رستگار می شود، پس چه تفاوتی است بین انسان بزرگ و یک آدمی که عرض کنم که هیچی از جهان ندانسته و فقط تقلید کرده و پیروی کرده از صحبت ملا و آخوند. این از که دکارت میگوید این دین کارش به جایی نمیرسه و به معرفتی راهبر نیست، به جهت اینکه عرض کردم سه بار خدمتتون سخن مشهور او رو که میگوید دروازه بهش برای احمق‌ترین آدم‌ها همونقدر باز است که برای هوشمندترین آدم‌ها. بنابراین این دین به معرفتی راهبر نیست، یک مش قواعد دستورات هست و هر کسی رو انجام بده خب به همونجا میرسه که اون دیگری رسید. بنابراین کوشش فردی، استعدادها، اینها رو نفی میکنه این قضیه، اصل قضیه. هاشا که من به موسم گل ترک می کنم. همین غزل خوندم خدمتتون، از ذهنم گذشت الان. من لاف عقل می زنم این کار کی کنم. یعنی این داستانهایی که اینا می گویند خلاف عقله، ولی که گوهر عقل آراسته هستم هرگز از این کار انجام نمیدم. هاشا که من به موسم گل ترک می کنم، من لاف عقل می زنم این کار کی کنم. باری این داستان شناخت و بلد بودن رو فراموش نکنیم. و وقتی نگاه کنیم به این، عرض کنم، طریقی که عرفا برگزیدن برای رسیدن به معنویت کل یا معنویت متعالی، عمدتاً تفاوت‌ها داشت با اینها. به همین دلیل هم هست که اینها میگویند فرقه زاله صوفیه. البته اینم به معنی نیست که هر که اسم خوش صوفی گذاشته خانقاهی برافراشه. بعضی اینا از 100 تا آخوند هم بدتر هستن. لااقل وارد جمع آخوندا میشوی انتظار چیزایی که داری میبینی اونجا، یا آخوند اونجا گریه میکنه، سر خودش میزنه، اینها بازی چیزی حالی داره. بعضی مجالس صوفی اون حال آخوندی هم نداره. فراموش نکنیم که در باب چه چیزی سخن میرانیم، در باب اون عرفان اصیل ایرانی که بزرگترین نمایندگانش بایزید بسطامی است و از کنم که ابو سعید ابوالخیر و خرقانی و دیگران. اجازه فرمایید که یک موسیقی کوتاه بشنویم. امشب کتاب تلبیس ابلیس ابوالفرج ابن جوزی رو خدمتتون آوردم و این در نفی آخوندها هم سخن رانده، زمینه که خود آخوند بزرگی بوده و میگوید که چرا ابلیس در پوست آخوند افتاده و این اعمال رو چرا انجام میدن. تا چند دقیقه دیگه
سایتیست بنام پتریان که خدمتتون توضیح دادم که این اپی این رو هموطن میتوانن هم به آیفون هم به اون یکی دانلود بکنن و اونجا میزنید بهرام مشیری، میتوانید که اپ این رو روی گوشی ها داشته باشید و برنامه ها رو به محض اپلود در وبسایت خودمان اونجا ببینید. و این پتریان یک سایتیست ویژه‌ایست که کسانی که بخواهند عضویتی پیدا کنند در یک جایی و پشتیبانی بکنند، همراهی بکنند، هست. اتفاقا تعدادی هموطنان عضو شدند و برنامه ها برای اونها ارسال خواهد شد این حالا یک توضیح کوتاه بودی خواستم حضور شما داده باشم.